أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تغاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. گرچه اون چه در باره منافقان آمده است که فلیضحك قلیلا ولیبك كثيرا اثر اعمال سیئ این هاست، لکن یه برداشت اخلاقی هم به کمک روایات از این آیه ممکن است، نه از خود این آیه، از وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که لو تعلمون ما اعلم ضحکتم قلیلا و بکیتم کثیرا، اگر شما بدانید اون چرا که من میدانم خنده ها شما کم خواهد بود و گریه های شما زیاد. چون انسان که میمیرد دفعتا نشعه عوض میشود و همه اون چی که مربوط به دنیاست فراموش میکند و چیزهایی برای اون عالم باید تهیه میکرد که نکرد. چیزی که در دنیا خریدار دارد یا محل ابتلاست اونجا کارآمد ندارد و چیزی که اونجا کارآمد دارد در دنیا تهیه نکرده و با افرادی هم روبوست که اونها رو نمیشنسه، این است که مدتها سرگردان است، بعدها متوجه میشود که مرد به چیزی هم به همراه او نیست. اگر کسی از اون صحنه با خبر باشد مسلح می شود، گریه سلاح مؤمن است و سلاح هل بکا، البته افراز نمی کند که از زندگی بماند ولی بالاخره به سلاح هل بکا برای مبارزه با دشمن درون بهترین اصله گریه است، هم سلاح بکاست هم زاد بکاست و هم مرکب بکاست. زادی که در قرآن کریم هست تزود و فین خیر از زاد تقوا تنها به معنای قضا نیست، در دنیا زاد در مقابل راهله است، میگن زاد و راهله، اما زاد در فرهنگ قرآن هم زاد است هم راهله است هم سلاح. اگر کسی بخواهد با بیگانه مبارزه کند با دشمن بجنگد باید پیاده بشود، انسان سواره هرگز نمیتونه بجنگه، اصلا کسی که رو مرکب نفس سواره است زمامش به دست دیگری است. یه انسان خاکسار متواضع خلاص بنده خدا قدرت مبارزه دارد، کسی که سواره میتازد این قدرت مبارزه ندارد. مشکلش این است که این اسبی که سوار هست اسب چوبین است، او خیال میکند یه مرکب راهوار است و همطور رو این اسب سواره و اگر قدرت واقعا اسب واقعی بود میتونست بتازه ولی قدرت تاخت و تاز هم در اختیارش نیست، این برمشه یه اسب چوبینه. اونا همونطور که میگفت پای استدلالی ها چوبی، آدمایی که در حال عادی خیلی تشویق میکنن شمشید اون هم چوبیه، مرکب اون هم چوبیه، در هر سمت این آیه طرح دارن، هم میگن پای استدلالی ها چوبی، هم میگن اون شمشیدی که افراد عادی زرق و برقدار به دست گرفتن شمشید چوبی است، هم میگن مرکب این سرمایه داران متکاسر یا دایه داران علم اخلاق چوبی است. اگر این مرکب ها چوبی نبود و بالاخره آدم میتافت دیگه مقصد میرسید. اینکه همیشه جا همونستن جای اولشه و نه با دشمن میجنگه نه به مقصد میرسه، معلوم میشه همین مرکب چوبیه، همون پا چوبیه، همون شمشیر چوبیه. بر تقدیر این سلاح و بکا، هم سلاح و بکا، هم زاده و بکا، هم مرکب و بکا، این وسیله خوبی است. یه انسان متواضع است که میتواند مقصد برسه. همین که خود می شد مشکلش از همینجا شروع می شد. لذا حضرت فرمود لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. بعد فرمود به این که این مسئله منافقی که ما میگوییم یه مسئله قضایی و شخصی نیست، سخن از تبوک نیست، سخن از عبدالله ابن خبیب نیست، سخن از این جریان‌های فکری است. لذا ملاحظه فرمایید در قادر این بحث‌ها کلمه ابدا مطرح است. فرمود اونا ابدا اینجور نیستن، تو ابدا اینجور نکن. با اینکه فرمود اینکه میتون و اینها میتون، هم تو میمیری، هم این خوبا میمیرن، هم این بدا میمیرن، هم این کافران میمیرن، هم این منافقا میمیرن. اما معذالک هم در باره اونها ابد را به کار میبرن، هم در باره خوبها. این ناظر بارد این دو جریان فکری الی یوم القیامه هستند. حالا شما رحلت کردی دیگران، افرادی فعلا جز مؤمنان به شما هستن، اونا رحلت کردن افراد با ایمان دیگر، اینا در این سمت. این منافقان مثل عبدالله ابن ابی و مانند اون مردن منافق دیگر. این کلمه ابد نشون میده که این مربوط به قضایای تاریخی و قضایای شخصی نیست. یک بلحب قضیه حقیقی است و یک حکم فقهی الهی است و نسخ ناپذیر هم میشه الی یوم القیامه. این همون بیان حلال رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حلال و الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه را در نظر دارد. این که فرماد اونا ابدا اینجور نیستن و تو ابدا نماز بر اونها نخون، یعنی این دو تا جریان الی یوم القیامه هست. نه نفاق برداشته می شود و نه حکم فقهی منافق. حالا این چه نیست که این جزء خصائص نبی باشد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم موظف بود بر منافق نماز نخواند ولی دیگران می توانند، دیگران هم نمی توانند. این حکم فقهی است. حالا اگه یه وقتی که تیم مستر شد بر جنازه منافق نماز بخواند، اونجا گفتن که 4 تا تکبیر بگوید، نه 5 تا تکبیر، و بعد از تکبیر 4 هم اون نفرین را بکنند در حقیقت که خدا یا قبر او را پر از آتش بکن و ماننده، همون نفرین معروفی که در نماز بر منافق است. وگرنه منافق نماز میت نداره، مثل کافر است. البته مسلمان فاسق نماز میت برای واجب هست، اما منافق نماز ندارد. اگه کسی مستر شد بر جنازه منافق نماز بخوند، در تکبیر 4 اون نفریه رو میکنند که شاید اشاره بکنند. حالا مرازه فهمید این کلمه تعبید را چطور ذات عقل صدا در هر دو جریان بکار بوده است. فرمود فعل رجع کلام الى طایفت من هم فستعبنو که به خروجه فقل لم تخرجو معیه ابدا. یعنی اصولا کسانی که منافقانه زندگی میکنن و جریان فکری اینها نفاق است، اینا هرگز اهل هدایت نخواهند بود. برای اینکه بعد از تمامیت نصاب استدلال و حجت اینا همچنان بیراهه میروند دیگه. پس اینها کسانی نیستن که دست از نفاق بردارن. الی یوم القیامه این جریان هست و شما هم، شما یعنی بنوان یه فرد مسلمان، الی یوم القیامه حق ندارید بر بدن منافق نماز میت بخوانید. فرمود فقول لن تخرجو معیه ابدا. با توجه به اون آیه کریمه انک میتون و انهم میتون، نشانه آن است که این مربوط به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا شخص عبدالله ابن ابی و منافقان عادی نیست. تا روز قیامت این دو جریان است با که فقهش مشخص. فقول لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدو، با شما اصلا با ما هماهنگ نیستید که علیه دشمن اسلام بجنگیم، خواه جنگ با دشمن اسلام به این باشد که ما از شهر بیرون بریم نظیر جریان تبوک، یا اونها به شهر حمله کنند نظیر جریان احد. انکم ردیتم بالقعود اول مره، شما نگی یک بار این کار کردید، شما اصلا خط فکریتون را از آغاز مشخص کردید که نجنگی با دشمن بسازید، همین نگی یک بار این کار کردید حالا گذشت. خب خیلی بودن که این کار را کردن، خلاف کردن و توبه کردن، راه توبه لا یوم القیامه بازه، اما ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینها را تقریبا الان 9 سال است که می آزماید، 9 سال بعد از استقرار حکومت اسلامی در مدینه، چون این بخش از سوره مبارکه توبه تقریبا سال 9 هجرت دیگه اواخر عمر حضرت بود، قبلم که ادهی در مکه طبیعه نفاق رو داشتن، اون حسابش جدا، اما بالاخره اون کار شکنه رسمی دیگه 9 سال بود دیگه، الان دیگه اواخر عمر حضرت هست و حضرت هم دارد رحلت میکنه. خب کسی که این همه آیات بگینه رو ردی و ایمان نیاورد معلوم میشود میگه خط فکریش هست همه اول انتخاب شده دیگه، نگه شما یه بار خلاف کردید حالا ما شما رو نمیپذیریم، اینطور منظور نیست. انکم رضیتم بالقعود اول مره، یعنی اصلا بار اول راتون انتخاب کردید، ازا هرچی ما گفتیم از هر نکردید. فقعدوا مع الخالفین، با اونهایی که اهل قیام نیستن، اهل هجرت نیستن، اهل جهاد نیستن، مثل خردسالان، مثل زنان، مثل مردان پیر، مثل بیماران، مثل اعرج، مثل اعما، با اونها باشید. اون هم کار دشواری نیست، البته انسان بناش بر اساس صحت حمله فعل مسلم بر صحت است، اینجوری این یه دوره که هم حکم فقهیش محفوظ میمونه هم حکم اخلاقیش. مطلب دوم اینه که انسان اگر مسلمان است عاقلانه زندگی میکنه، آدم فریب بخور اون معلوم میشود که عقل رو به کار نگرفته، بلاخره انسان یا باید اون هوش فطری رو داشته باشه یا گوشش به کسانی باشه که اهل این کارن دیگه، اگر آدم نه خودش زرنگ باشه نه گوشش توجه مراجع علمی او باشه خود رو تفریب میکنه. فرمود به این که انسان این دو راه رو باید طی کنه به نحو مانع از الخروج. این تذکر است لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، بالاخره انسان یا مثل چشمه است که از درون می جوشه، مثل آدم های هوشمند، خردمند، خردورز، عاقل، متفتن که خب یه هوش خدادادی هم داره، خوب هم داره می فهمه، درس هم خونده، یه وقت است که نه مثل چشمه جوشان نیست، ولی باید مثل استخر باشه، مثل حوض باشه که اولا عمیق باشه، سطحی نباشه، یعنی ارتباطش با چشمه برقرار باشه، دو که از اونجا آب بیاد این استخر پر بشه دیگه. لمن کان له قلب، او مثل چشمه از خود میجوشه، او القى السمع و هو شهید. و این دو بالاخره انسان یا از راه چشم و گوش و درس و بحث یاد میگیره یا اون فطنت و هوشمندی که داره به این مانعت الخروج است که اجتماع را شاید. ادهی که در قیامت به جهنم میفتن میگفتن به این که ما هیچ کدوم از این دوتا راه را طی نکردیم، دو کنا نسم او او نعقلو ما کنا فی اصحاب سعیر، این نعقلو همون دو منکان ده و قلب است. اونا میگن بگه اگر بالاخره ما نه این بودیم نه اون، نه کندوکاب کردیم، البته این چشمه خدا به همه داد، این تو نیست که فقط یه جا چشمه باشه، تو این زیر زمین چشمه هست، اون تو یه عده باید بیشتر بکنن، بیشتر مراقبت بکنن، آب میجوشه یا آب کمتری میجوشه. این فطرت و الهمه ها فجورها و تقواها در درون همه هست، این طوریست که ذات قدرت اله یه لوح نانوشته و یه نفس خاری رو به انسان داده باشد. این طوریست فرمود این سرمایه هست، منطقه انبیا آمدن اصحاره کنن، یسیر لهم دفاع ایند اقوم، میان پندوکار بکنن زمین به زمین شناسن، این خاکه را کنار برن، این اغراض و غراض کنار برن، اون چشمه میجوشه، حالا یا کم یا زیاد، ولی اینقدر هست که مشکل خودش حل بکنه و از آتش نجات پیدا کنه، حالا دیگری نترسی را بکنه، اینقدر هست که آتش خودش حل بکنه. اونا که هیچ کدوم از این دو کار را نکردن، اینا فسوق قلل اصحاب سعید، اینا کسانی هم که بگن لکن لا نسب و اون عقل و ما کن را بیستان بشن. خب پس بنابراین انسان یکی از این دو راه را حتما باید طی کنه و همیشه این دو راه باز است. و از طرفی هم ذات اقدس اله فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، بالاخره ما یه قدرت فرق حق و باطل رو داریم. یه وقت از کسی خیلی هوشمند است و میتونه تحلیل بکنه، این گرا است. یه وقت از که نه قلبش اصلا گرایش نداره، هیچ گرایش نداره. این روایت ها را از اون نهج الفصاحه اون روز خوندیم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو بحث های خارجی، امور اجرایی، امور جزئی، فرمود استفت قلبک و این افتاک المفتون. شما میخوایی تئوری داشته باشی، حرفای کلی بگی، خب بله این تو درس و بحثا خوبه، ولی میخوای زندگی کنی. بالاخره زندگی که با فقه حل میشه، فقه کلیات رو میگه چی واجبه، چی حرامه، چی مستحبه، چی مکروهه، چی پاکه، چی نجس، اما این شئ خارجی چیه، چیکار بخورم من، این اون فتانت درون میگه. فقه که با جزئیات و با موضوعات و با اشخاص و با اشیا کار نداره، فقه با احکام کار داره. فرمود بالاخره استفت قلبک، هر کاری که میخوام بکنی از دلت بپرس، اگه دلت گرایش داره این سرمایه را خب من به دلت دادم، این طور نیست که به شما بی سرمایه قرار کرده باشم. فرمود ممکنه چهار نفر تو رو تحریک بکنن، ولی تو از دلت بپرس، یه قدم با خدا خلوت بکن، اگه مشکلی داری دور کرد نماز بخون و استعین و به صبر و صلوات، بعد از نماز با خدا مشورت بکن، راز و نیاز بکن، بالاخره مشکل حل میشه. نه چون اینها عمدن این گنجینه رو دفن کردن، اونقدر این رو زنده ببور کردن دیگه سریاد اون به گوش انسان نمیرسن. این قد خواب من دسته ها که امروز معنا شد همین است دیگه، قد خواب من دسته ها یعنی خواب من دسته ها، این دسته ها و به تفعیل دیگه، اون یکیش سینی بود که به علف منقلب شده است، دسته ها اصلش دسته ها بود، دسته هم که باب تفعیل است از باب دسته ید و سوست، ید و سو بوفید براد ازا باشر احد و هم بید اون سال در لبش و مصفت در باب کدیم ایام سکو عناقون ام ید و سو بوفید براد، یعنی دسیسه بکنه. دسیسه هم اینه که انسان این خاکا رو کنار بره، یه چیزی رو زیر خاک دفن کنه، بعد یه مش خاک هم روش بذاره، اینو میگن دسیسه. یعنی دسیسه کرد، دسیسه کرد یعنی اون غرض زشت خود و غرض پلید خودش رو در یه مطلبی دفن کرد، یه سلسله ادله و شواهد و تبلیغات سو گذاشته روش و این در این بین مدسوس است، دسیسه شد، اینو میگن دسیسه. انسان با جان خود این عمل زشت انجام میده، دسیسه میکنه، یعنی اغراض را، غرائز را، اونچه که مطابق میل اوست، اونچه که دلپذیر اوست، اینا را یه مش خاکا و آشکارا را جمع میکنه، روی اون فطرت میذاره، اون رو اون زیر دفن میکنه و روی این قبر فطرت مینشینه. از فرمود وقت خواب من دستاها، خیلی هم دسیسه کرده، چه این باب تفعیل نشانه کثرت و شدت، اینقدر خاک دخته که دیگه حالا صدای او به گوش این نمیرسه، صدای اون جان فطری به گوش اون نمیرسه، دقیقا اون رو دارد. حالا انبیاء علیه السلام آمدن این خاکها را کنار برن، اثاره میکنن، یعنی شکوفا میکنن، یوسیر هم دفاع نداره. اگر کسی خودش آمده صاف روی این قبر نشسته، حاضر نیست انبیاء اثاره کنن، این هم منافق و کافر. اگر نه زمینه دل را در اختیار زمین شناس ها و کارشناس ها قرار دادن، یعنی انبیا و اولیا اونا آمدن اثاره کردن، حالا یا باقرانه یا سائرانه، سگاه رو که میگن سر برای که میشه کافه دیگه، چی که بغر رو بغر گفتن برای که شیار بکنه، بغ و سر هر دو هم از مایه برای اثاره و شکوفایی و شیار کردن و این است. حالا کسی صاف آمده رو قبر فطرت نشسته و با انبیا داره می جنگه، راه نمیده اینا، خب اینه همونه میگوده به همون وزن، وگرنه این سرمایه را ذاتن قسلا به انسان داد. انسان اگر اون سرمایه درونی را داشته باشه هرگز به دام نفاق نمیافته، میفهمه. حالا اگر اون قدرت تحلیل رو نداشته باشه که مسائل سیاسی رو باز کنه، ولی میبینه که دلش به اون سمت نمیره، همین مقدارم کافی است. فبود استفت نفسک و این اخطاش المفتون، فرمود رابط البر رو مطمئنت اله الناس. ائمه دیگه وجود واره که امام رضا سلام الله علیه رسال ائمه علیه مستقیم فرمودن در نهج الفساد وجود واره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا شده است. خب پس این همیشه هست. اگر ذات اقدس الهی حکم ابدی صادر کرده باشد و راه را نشون نداده باشد، این ناهماهنگی است. حتما راه را میزان ابدی را هم داد و نشون داد راه را، حکم ابدی را به دنبال او صادر کرد. این که فرمود ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، معلوم میشه که حکم مال توی پیغمبر نیست، مال اسلام است. این یک. و رحم قضیه حقیقی از فراگیر است. ثانیا نسخ شدنی هم نیست، چون اگر یک چیزی بخواد نسخ بشه ممکنه قانون گذار ندونه و بگه این حکم ابدی است و بعد به ظاهر چون برای او روشن شد که این مصلحت دار است، ولی برای کسی که عالم غیب است، عالم ماکان و یکون است، برای ابد عالم است و میداند این از سنخ نفس یا با تفسیر زمانی برطرف بشود، که دیگه تصریح نمی کند که این حکم ابدی است. دیگه این حکم ابدی است یعنی این به دنبال این شریعت که آخر دین است، نه من نسخ میکنم، نه عامل و عوامل دیگری، نه پیغمبری میفرستم که این رو نسخ بکنم، چون بعد از شما پیغمبر نیست یک، نه نسخ درونی است، نه نسخ بیرونی، نه نسخ درونی است از سنخ قبله و امثال زاله کلو یا تخصیص زمانی است یا نه است، بلکه تغییر است. نه در درون حوزه اسلام این حکم عوض می شود، نظیر مسئله قبله و ماننده، نه از بیرون حوزه اسلام مثلا یه پیغمبری، یه شریعتی، یه کتابی، یه دین دیگری بیاید این رو نسخ بکند این دو. پس این حکم فقهی است، مخصوص شما هم نیست، مربوط به عقل شما هم نیست، الی یوم القیامه هم هست و نسخ نمی شود، نه از درون و نه از بیرون. اگر یه چیزی جامعه این جهات نباشد، اصرار ندارد ذات اقدس اله در یه موضوع خاص از هر دو طرف کلمه ابد را به کار ببرد. فبود این جریان فکری ابدا اینطوره، شما هم که این رو که فقهی رو من دارم میگم نماز میت نماز بخونید، ابدا این حکم اینطوره. بله خب حالا اینها هم کفرو، اما حکم کافر الی یوم القیامه این است و حکم کافر الی یوم القیامه حکم فقهیش این است و نسخ نمی شود، نه از درون نه از بیرون، او را از این ابدا استفاده میکنن دیگه. خب پس اون جریان حکمش این است، فقل لن تخرجوا معی ابدا، این جریان که حکم فقهیست و لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. البته اگر کسی مضطر شد خاص بر منافق نماز بخواند، اون وقت حکم خاص خودش دارد، میگن میتونه چهار تکبیر بگی یک و در دعای چهارم هم نفرین بکنی که خدا یا قبر او را پر از آتش بکن، این دو، نه اینکه خودش مستقیما بره برای منافق نماز بخونه. ولا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. یه وقت هست کسی احراز نشده اون منافق است، در اسلامش احراز شده، کسبش احراز شده، ولی نفاق که کفرت احراز نشده. خب انسان به حسب ظاهر یا نماز میخونه یا دعا میکنه، و اگر چون که این شخص واقعا منافق بود انسان معذور است، ولی اگر منافق باشد کار حرام کرده چون نهی است. کافر باشه معصیت کرده چون نهی است، یه بدعتی داشته. ولی اگر تشخیص نداد، خب تشخیصی در موضوعات اگر کسی موافق نشد معذور دیگه. ولی راه برای تشخیص هست غالبا، که این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، و بهترین فرقان همون گرایش دل است. فتوای دل بهترین فتوا است، اما کسی این دل رو سالم نگه بداره. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. چرا؟ برای که انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا وهم فاسقون بالکفر. چون فسق مانع نماز میت نیست. در روایات ائمه علیهم السلام فرمودن به این که صلی علی اهل القبله، هر کسی اهل قبله بود، مسلمان بود، داره نماز میخوند. نه عدالت میت شرط است، نه فسق و متوفا مانع، همون اسلام کافی است. صلی علی اهل القبله، حالا شیعه بود، سنی بود، هر راهی که داشت، اینا یه حکم است. اما اگر کافر بود یا منافق، حساب خاص خودش دارد. اون روایاتی که دارد صلی علی اهل القبله، اون روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 37 از ابواب صلات الجنازه، که صلات جنازه را در کتاب طهاره ایشون آوردن، و اگه تقریبا به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، این وسائل شرح روایی شرایع محقق است. در بین فقها ها کسی که هم جامع الاطراف باشد و هم تدوینش و تنظیمش و چینش فقهیش متقن باشد، مردی به عظمت محقق کم. لذا غالبا کتاب های عمیق فقهی شروح متوجه شرایع محقق است، یا تعلیقات اوست، یا حاشیه اوست، یا شرح اوست، تا اخیرا برسته به جواهر، که جواهر شرح شرایع است. مرحوم علامه طباطبایی فرمودند به این که وسائل مرحوم شیخ قرآملی شرح روایی شرایع محقق است. بعد از فرمایش ایشون برای ما حالا این مسئله تثبیت شد. الان که البته با فهرست و اینها کار آسون شد، سابقا همین کار میکردیم. ما اگر یه روایتی رو میخواستیم ببینیم مرحوم صاحب وسائل در کدام جلد از این مجلدات 20 گانه ذکر کرده، اول میرفتیم به سراغ شرایع ببینیم محقق این مطلب را در کدام قسمت فقه در شرایع طرح کرده. وقتی جاش مشخص شد که این مربوطه مثلا قصاص نیست، مربوط حدود است یا دیات است و مانند آن، اونگاه به کتاب وسائل مراجعه میکردیم. الان هم ماها که با کامپیوتر متاسفانه کار نمی کنیم، با همین کتاب های من کار می کنیم، الان همین طوره. الان ما بخوام یه روایت رو پیدا کنیم که مرحوم شیخ الراولی در کدوم بخش این روایت رو ذکر کرده، اول میریم سراغ شرایع ببینیم که محقق کجا بحث کرده، بعد به دنبال اون میایم. شد چون این وسائل شرح روایی اون متن، چون محقق رضوان داره مسئله نماز بر میت را در کتاب طهارت همراه تقصید میت، دفن میت، تجدید میت، تحنیط میت، امثال زاله اجازه کرده، در اواخر بخش طهارت نام کرده. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله هم مسئله صلات بر میت را تو کتاب طهارت نام کرده، نه تو کتاب صلات، برخلاف بسیار از فقهای دیگر که بحث صلات میت را در کتاب صلات ذکر میکنند. برتردید در باب 37 از ابواب صلات الجنازه، کتاب طهارت جلد 3 صفحه 132 به بعد، در اینجا چند تا روایت است. یکیش اینه که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل احشاب سالم از حضرت سوال کرد که شارب الخمر و زانی و سارق یسهل علیهم اذا ماتوا؟ قال علیه السلام نه، یعنی نه عدالت شرط است نه فسق مانع، همه که کسی مسلمان بود باید بر اون نماز میت بود، البته این جواز رو میرساند. روایت دوم این باب طلحه بن زید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که اون حضرت از پدر بزرگوارش امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که حضرت فرمود صل علی من مات من اهل القبله به حسابه علی الله، تا حالا نماز ده بخون، حساب این با خداست، خدا چی میکند با او خودش میداند. روایت های بعدی هم همین طور است که صرف اسلام کافی است. اما حالا اگر کسی چون منافق واقعا کافر است مسلمان نیست، ولی اگر مستر شد و انسان خواست مثلا با او نماز بخواند مخالف بود یا مثلا امامی نبود مستر شد دشمن بود، بالاخره طبق روایات باب چهار از ابواب صلات جنازه یعنی همین جلد سوم وسائل صفحه 69 اونجا دارد که اذا صلیت علی عدو الله، اما کی میتونی او رو این روایات نمیگوید، بگید اگه یه وقتی خواستی بر دشمن خدا نماز بخوانی این چنین بگو، آیا این در اختیار است، آیا این در استقرار است، این در تقیه است ماننده ها. فقط اذا صلیت علی عدو الله فقل لا نعلم منه الا انه عدو لك و لرسولك، اللهم فحش قبره نارا وحش جوفه نارا وعجل به الى النار، فانه كان يواري اعدائك و يعادي اولياءك و يبغض اهل بيت نبيك عليهم آلاف الصلاة، اللهم زيق عليه قبره فإذا رفعه فقول اللهم لا ترفعه ولا تزكيه و ماننده اون. سایر روایات این باب همین معنا رو برسونه، از این روایات نمیشه جواز صلات بر منافق و ماننده رو استفاده کرد، از این روایات باید ای خواستی بخونی اینجور نفرین بکن، اما را کی میتونی بخونی باید نبید دیگر. الحمدلله.